سلام، ساعت 11 پیش از چاشت است. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن چند خبر را بشنوید. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار در جریان دو روز گذشته حداقل دو نفر جان باخته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات محلی طالبان در کندهار گفتند که این سیلاب ها نزدیک به 1500 خانه را نیز تخریب کرده است. مقامات همچنان گفتند که مسیر رفت آمد میان سپین بولدک کندهار و منطقه چمن در ایالت بلوچستان پاکستان نیز مسدود گردیده است. باشندگان ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار میگویند که در نتیجه سیلاب های روزهای یک شنبه و دو شنبه تعداد زیادی از خانه های مسکونی تخریب گردیده و به زمین های زراعتی نیز آسیب های فراوان رسیده است. باشندگان این ولسوالی خواهان کمک های فوری هستند. در جریان یک ماه گذشته سیلاب ها و باران های شدید در بخش های وسیع از افغانستان منجر به تخریبات فراوان گردیده و صدها نفر در این جریان کشته و زخمی شدند. یک هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید که به همکاری خود در زمینه کمک به مهاجرین و بجا شدگان داخلی در این کشور ادامه می‌دهد. خانم دانیلز معاون این سازمان به روز یک شنبه با شمار از مقامات حکومت طالبان از جمله با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. این هیئت گفته است که در جریان اقامت در افغانستان وضعیت بجا شدگان داخلی را نیز بررسی کرده و زمینه‌های بهتر همکاری را جستجو خواهد کرد. هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت در حال به افغانستان آمده است که این کشور در جریان یک سال گذشته شاهد تحولات فراوانی بوده است که در نتیجه صدها هزار نفر از مناطق اصلی خود در نتیجه جنگ‌ها و حوادث طبیعی بجا شده و هزاران تن دیگر نیز به دنبال استقرار حکومت طالبان از این کشور بیرون شدند. اردوی اوکراین یک زده حمله وسیع را در بخش‌های از جنوب اوکراین راندازی کرده تا بتواند نیروهای روسی را که در آن مناطق حضور دارند بیرون کنند. خبرگزاری‌های اوکراینی به نقل از ناتالی هومولیوک سخنگوی اردوی اوکراین گزارش دادند که هدف اصلی از راندازی این زده حمله آزادسازی منطقه خرسون است که در حال حاضر در تصرف قوای روسی قرار دارد. نیروهای روسی این مناطق را در نخستین روزهای تهاجم به اوکراین در ماه فوریه امسال اشغال کردند. نیروهای اوکراینی این عملیات را با استفاده از اسلحه مدرن که از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی در اختیارشان قرار داده شده است راندازی کردند. مقامات پاکستانی میگویند تعداد جانباختگان سیل در این کشور به 1136 نفر رسیده است. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی اواخر دیروز این ارقام را منتشر کردند و گفته این اداره سیل 10 میلیارد دلار به پاکستان خسارت وارد کرده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها 33 میلیون نفر آسیب دیدند. تحلیلگران با نگاه به این ارقام میگویند که ممکن است تعداد کشته ها و زخمیان بسیار بالا شود. و درگیری های سنگین در بغداد به دنبال اعلام کنارگیری مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه از عرصه سیاست شام دوشنبه ادامه یافت و شمار قربانیان آن نزدیک به 20 نفر رسید. مقتدی صدر روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که به طور دائم از سیاست کنارگیری خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشت که با فرارسیدن شب صدای رگبار مسلسل و انفجارهای پیاپی در منطقه سبز بغداد که مرکز اماکن دولتی و دیپلماتیک است تنین افگند. آقای صدر در توییت نوشت که برای همیشه از سیاست کنارگیری میکند و دستور تعطیلی تمامی دفاتر حزب خود در سراسر کشور را صادر کرده است. این اولین بار نیست که او کنارگیری خود از سیاست را اعلام میکند، ولی کارشناسان معتقدند که تصمیم وی میتواند به افزایش تنش در عراق منجر شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص دارد، اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در مورد افغانستان اجلاس را برگزار کردند. در این اجلاس در مورد وضعیت کنونی در افغانستان، چالش های موجود و عملکردهای طالبان بحث های صورت گرفته است. بخشی از این بحث ها به موضوع کمک های بشری برای مردم افغانستان اختصاص یافته بود که در آن مقامات سازمان ملل از کشورهای کمک کننده خواستند تا روند کمک ها به افغانهای نیازمند را ادامه بدهند. صفی الله استانگزی با جزئیات بیشتر.
شرایط سخت و گرسنگی مردم افغانستان از مسائل داغ و مورد بحث در نشست شورای امنیت بود. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، ابراز نگرانی کرد که میلیون ها افغان با گرسنگی روبرو هستند. مردم در افغانستان هنوز با مشکلات و بلا تکلیفی شدید مواجه هستند. نزدیک به 19 میلیون نفر با کمبود شدید مواد غذایی و 6 میلیون نفر از آنها در خطر قحطی قرار دارند. آقای گریفیتس افزود که بیش از نیم از جمعیت افغانستان حدود 24 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و تخمین زده می‌شود که 3 میلیون کودک از سوی تغذیه شدید رنج می‌برند. گریفیتس تأکید کرد که کمک‌های بین‌المللی انکشافی باید بار دیگر با افغانستان آغاز شود. علاوه بر شرایط بد اقتصادی و گرسنگی مردم، وضعیت جاری، سیاسی و بشری در افغانستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. مارکوس پودزل، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و سرپرست یوناما، به موضوع دختران و حقوق بشر اشاره کرد. رژیم کنونی افغانستان را هیچ عضو جامعه جهانی به رسمیت نشناخته است و دلایل آن روشن است، زیرا جامعه جهانی به حقوق بشر به ویژه زنان و دختران، حکومت نماینده مردم و امنیت اجتماعی بین المللی نرم‌هایی دارد. نصیر احمد فائق، شارژ دافیر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت که طالبان باید از حقوق اساسی و انسانی مردم محافظت کرده و با آنها احترام بگذارد. I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental. من از طالبان می خواهم که بدون هیچ گونه تعصب بر اساس هویت جنسی، قومی و مذهبی از حقوق اولیه انسانی همه شهروندان افغانستان محافظت و با آنها احترام بگذارد. نکات مهم در این زمینه بازگشایی مکاتب دخترانه و توانمندسازی کامل زنان است. متعهد ماندن به اعلام عمومی عفو و توقف فوری بازداشت‌ها، شکنجه و آوارگی اجباری و پایان دادن به کشتار غیرقانونی و صحرایی نیروهای امنیتی سابق، غیر نظامیان و محاکمه عاملان است. فائق که در نظام منحل شده جمهوری نیز به عنوان معاون نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد کار می‌کرد، به عنوان شارژ دافیر این مأموریت کارش را ادامه داده است. طالبان سهیل شاهین را برای ریاست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نامزد کرده، اما ملل متحد تا هنوز او را نپذیرفته است. حکومت طالبان تاکنون در مورد موضوعات مطرح شده در نشست شورای امنیت اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که سازمان ملل به افغانستان کمک کند.
شنیدید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در مورد افغانستان اجلاس را برگزار کردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قرار است امروز شنبه رقابت کرکت بین تیم‌های افغانستان و بنگلادش در امارات متحده برگزار شود. این رقابت در چارچوب بازی‌های کرکت آسیا کپ به ساعت 6:30 دقیقه امروز آغاز می‌شود. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازی این رقابت‌ها تیم سریلانکا را با تفاوت بزرگ شکست داد و چانس رایابی خود را به مرحله‌های بالاتر این رقابت‌های بین‌المللی افزایش داده است. تفصیل بیشترین گزارش را از امید مرزبان بشنوید.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور با آمادگی های ویژه به مسافه تیم بنگلادش می رود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت بازیکنان تیم افغانستان برای این بازی که ساعت 6:30 عصر در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار می شود، آمادگی های لازم را اتخاذ کردند.
پیش از این که افغانستان به این جام شرکت کند، آمادگی های لازم را گرفته بودند. اینجا در کابل لیگ اشپگیز برگزار شد، بعد به آیرلند سفر کردند و بعد به امارات متحده عربی و 10 روز در بخش های مختلف تمرین کردند و انشالله در این مسابقه نتیجه خوبی خواهیم گرفت.
پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های آسیایی که این بار به شکل 20 داوره برگزار شده است با تیم سریلانکا به رقابت پرداخت و با 9 ویکت به پیروزی رسید. تیم ملی کرکت افغانستان در صورتی که بتواند در بازی با بنگلادش به پیروزی برسد، به حیث تیم نخست گروه خود به مرحله نیمه نهایی یا سیمی فاینال را خواهد یافت. تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش تا کنون در سطح رقابت های 20 داوره جهانی 8 بار با هم روبرو شدند. در این رقابت ها افغانستان 5 پیروزی و بنگلادش 3 پیروزی داشته است. میدان رقابت‌های کرکت شهر شارجه برای تیم ملی کرکت افغانستان ناآشنا نیست. این تیم تا حالا در این میدان 13 بار با تیم‌های مختلف به رقابت پرداخته است که در 10 بازی برنده بوده و صرف 3 باخت داشته است. اما تیم بنگلادش تا کنون در رقابت‌های بین‌المللی در شارجه دو بار ظاهر شده و هر دو مسابقه را به حریفان خود واگذار کرده است. رقابت‌های کرکت جام آسیا به تاریخ 27 آگوست آغاز شده و تا اکنون دو بازی در آن برگزار شده است. بازی اول میان افغانستان و سریلانکا بود که افغانستان برنده شد و بازی دوم میان هند و پاکستان بود که در آن بازیکنان هندی به موفقیت رسیدند. 6 تیم از کشورهای افغانستان، سریلانکا، هندوستان، پاکستان، هنگ کنگ و بنگلادش در این رقابت‌ها که تا تاریخ 11 سپتامبر میابد حضور دارند.
شنیدید که قرار است امروز سه شنبه رقابت کرکت بین تیم‌های افغانستان و بنگلادش در امارات متحده برگزار شود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کنید، چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تکلاکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید کار نصب رادارها به شمول کابل در شمار از ولایت‌های افغانستان جریان دارد. مقام‌های این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری ادعا کردند که 70% تجهیزات و وسایل میدان هوایی از طرف نیروهای خارجی از بین برده شده است. این وزارت در حال یک سال گذشته را پر دستاورد می‌داند که پیش از این گزارش‌های از کنترل حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان به نشر رسیده بود، اما حکومت طالبان این موضوع را رد کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان می‌گوید نیروهای خارجی در هنگام خارج شدن از میدان هوایی کابل تجهیزات، تأسیسات و وسایل آن را تخریب کرده بودند. غلام جیلانی وفا، معاون عملیاتی این وزارت، در نشست ارائه گزارش اقدامات یک ساله این وزارت در کابل میگوید 70% تجهیزات و تأسیسات میدان هوایی کابل از سوی نیروهای خارجی ویران شده است.
در کابل نریوال هوایی دگر
بیش از 70% تجهیزات، تأسیسات و وسایل تکنیکی میدان هوایی که میلیون ها دلار ارزش داشت از طرف نیروهای خارجی از بین برده شده است. از طرف دیگر به دلیل تجمع مردم، سیستم رادار میدان هوایی، وسایل مخابراتی راهنمایی هواپیماها، ترمینال ها و سایر وسایل یا از بین رفته و یا هم تخریب شده است.
مقام های طالبان در حال این ادعا را مطرح می کنند که نیروهای خارجی در هنگام تخلیه از میدان هوایی کابل تنها در بخش نظامی مستقر بودند و خروج افغان ها و سربازانشان را از آنجا مدیریت می کردند. پس از روند تخلیه غیر نظامیان و حاکمیت طالبان در افغانستان، فعالیت میدان هوایی کابل متوقف شد، اما پس از چند ماه این میدان هوایی دوباره برای انجام برخی پروازهای بین المللی فعال شد. محمد یعقوب، سرپرست وزیر دفاع حکومت طالبان، روز یکشنبه گفت امریکا هنگام خروج از افغانستان سیستم رادار را به گونه کابل از بین برده است. امریکا در مورد تخریب تأسیسات و تجهیزات میدان هوایی کابل چیزی نگفته است، اما وزارت دفاع این کشور پیشتر در گزارش تاکید کرده بود که در زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 78 بال هواپیمای غیرفعال آمریکا موجود بوده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته 3243 پرواز از میدان‌های هوایی افغانستان انجام شده که از این طریق حدود 6 میلیارد افغانی عواید به دست آورده است. مقام‌های این وزارت گفتند که در این پروازها که در ولایت‌ها و بیرون از کشور انجام شده 370 هزار نفر انتقال یافته است. بر اساس معلومات این وزارت در یک سال گذشته 15564 هواپیما از فضای افغانستان عبور کرده که از این درک 980 میلیون افغانی عاید جمع‌آوری شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیرادی ازادیست که بهترین خبران را میگه به مردم.